أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة فإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون قد قيل سبيل ربك الحكمة والموعدة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين اون چه در حجاز رایج بود ادعای ارتباط به ابراهیم خلیل سلام الله علیه بود. یهودی ها از یک جهت، مسیح ها از جهت دیگر، مشرکان و وثنیین حجاز هم از جهت دیگر، همه حضرت خلیل رو گرامی می داشتند و خود را به اون منتسب می دانستند و اون حضرت را از خود. قرآن کریم ارتباط وجود مبارک ابراهیم از این سه گروه را منقطع و ارتباط این اقوام سگانه را هم از حضرت ابراهیم منقطع کرد و سند قطع رابطه هم تحلیلی است که به عمل آورده. فرمود ابراهیم سلام الله علیه عقایدی داشت، اخلاقی داشت، سننی داشت و شما هیچ کدام از اون عقاید و اخلاق و سنن را ندارید. نه صفت و دهمی را هم جداگانه برای خلیل خدا ذکر فرمود و همه این اوصاف کمالی از یهودی و مسیحی و مشرکان منتفی است. بنابراین بین اقوام سگانه حجاز با وجود مبارک خلیل خدا ارتباطی نیست. تنها رابطه‌ای که هست بین سه گروه با حضرت ابراهیم است. گروه اول پیروان اون حضرت، گروه دوم شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که پیرو دین اوست نه پیرو خود او، و گروه سوم مؤمنان و امت اسلامی هم. این اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه یک و هذا النبی یعنی پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم دو و الذین آمنوا معه این سه. پس اون سه گروه منقطع الارتباط عن خلیل و این سه گروه مرتبط به ذات مقدس خلیل. به تحلیلش هم همین اوصاع نهگانه بودی ذکر شد. مطلب دیگر این بود که وجود مبارک خلیل خدا مثل حضرت نوح که قبل از او بود و مثل انبیاء بعدی خطوط کلی اسلام را همیشه زنده نگه داشتن که ان الدین عند الله الاسلام. هر کدام از اینها شریعت و منهاجی دارند که لاحق شریعت و منهاج سابق را نسخ میکند، ولی خطوط کلی دین یعنی عقاید دین، اخلاق دین، خطوط کلی فقه، خطوط کلی حقوق، خطوط کلی علوم، اینا محفوظ است. اما حالا چند رکعت نماز بخونن، به کدوم صف نماز بخونن، چند روز روزه بگیرن، اینها شرع و منهاج است که فرمود جعلنا لکم شرعة و منهاجا. و اگر پیروی امت پیغمبر و خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم از ملت ابراهیم است، اون ملت غیر از شرع و منهاج است. نباید گفت که پس چرا کسی که دارای دین ناسخ است از دین منسوخ پیروی میکند. ملت به دین نسخ نشده چون ان الدین عند الله الاسلام. اون چی که نسخ شده از شرع و منهاج است که جعلنا لکل منکم شرعة و منهاجا. محور پیروی ملت و دین است. محور نسخ شرع و منهاج است. اونجا که نسخ پذیر است مدار پیروی نیست، اونجا که محور پیروی است نسخ پذیر نیست. این هم یه مطالبی بود که گذشت. در همین بار ذات اقدس الهی اون آیاتی که قرائت شد باز بعضی از اونها قرائت بشه تا معلوم بشه که در سوره مبارک آل عمران در همین زمینه چه فرمود، در سوره جاسیه چه فرمود. در سوره مبارک آل عمران آیه 67 به بعد به این صورت آمده است. فرمود ما کان ابراهیم و یهودیان یک ولا نصرانیان دو ولکن کان حنیف المسلم و ما کان من المشرکین سه. پس شما اقوام سگانه هیچ ارتباطی با وجود مبارک خلیل حق ندارید.
در قبال این سه گروه منقطع الارتباط، سه گروه متصل الارتباط هستند. اون سه گروه در آیه 68 بیان شده. این اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه یک، و هذا النبی صلی الله علیه وسلم دو، و الذین آمنوا سه. اینا به اون مرتبطه. اما محور اتحاد به پیروی ملت است و نه شریعت و منهاج. در سوره مبارکه مائده آیه 48 فرمود لکلن جعلنا منکم شرع و منهاج. این شرع و منهاج همین که فرمود لکلن جعلنا منکم، معلوم میشه که شرایع و مناهج متعدد است، لاحق ناسخ دیگری است. اما درباره اصل دین در همون اوائل سوره مبارکه آل عمران فرمود این الدین عند الله الاسلام. چون عند الله است، بر اساس آیه سوره نحل که ما عند الله باقین، اسلام عند الله است و ما عند الله باقین فالاسلام باقین. او منزه از تغییر و نسخ و تحویل و تحول امثال ذلک است، که اصل اسلام یعنی خطوط کلی دین. لذا از در شریعت وجود مقدس پیغمبر اسلام تابع شریعت است ابراهیم نیست، بلکه در سوره مبارکه جاسیه آیه 18 برای پیغمبر یه شریعت ویژه قائل شد، اما تو مواظب شریعت خاص خودت باش. آیه 18 سوره مبارکه جاسیه این است: ثم جعلناک علی شریعت من الامر فاتبعها. تو تابع این شریعت بود باشی. نه تنها حرفهای یهودی و مسیحی و مشرکان را نهاد گوش بدی، تابع شرایع انبیا دیگه هم نهاد باشی. اون شرع و منهاج خطوط فرعی دین است که تغییر پذیر است در اثر زمان و زمین. اون خطوط اصلی دین برای همیشه محفوظ است که ان الدین عند الله الاسلام. قبل از اسارت علی سبیل توحید بودند، موحد بودند که طرفت عینی غیر ذات اقدس اله را نه به رسمیت شناختن عبادت. میمونه این آیه انما جعل السبت علی الذین، که بعد از جریان اوصاف نه یا دهگانه خلیل حق سلام الله علیه مطرح شد، فبود انما جعل السبت. تو بحثای قبلی هم اشاره شد که این انما تو منزله جواب سوال مقدر است، و این که شما در چهار سوره قرآن کریم فرمودید محرمات منحصر است. همین آیه 115 همین سوره نحل مثل اون چه که در انعام آمده، مثل اون چه که در مائده آمده، مثل اون چه که در بقره آمده. دو تا سوره مدنی یعنی بقره و مائده، دو تا سوره مکی یعنی انعام و نحل محرمات رو مشخص کرد. آیه 115 همین سوره این است که انما حرم علیکم میتته و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله. بعد سوال میشه پس برای یهودیا اون چیزی که محرم شد چیه؟ در جواب آیه 118 این سوره پاسخ داد فمود و علی الذین هادو حرمنا ما قصصنا علیک من قبل. ما قبلا جریان رو گفتیم اونها فبظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات اهلت لهم و به قتلهم الانبیا و به اخذهم الربا و کذا و کذا. ما بعضی از طیبات را بنا حلال کردیم. اینا تحریم مصلحتی است نه تحریم ذاتی. در جریان فبظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات اهلت لهم، این راجع به اون تن چیزی بود که بر یهودی‌ها تحریم شد. میمونه مسئله سبت که سید در سبت حرام است. خب این چی؟ چرا روز شنبه برای همه حلال است و برای اینا حرام؟ اینم پاسخ اون است. انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیه. اینا خودشون پذیرفتن که روز شنبه روز عید رسمی یا برای عبادت باشد. باید معذره که حیله و مکر کردن. ما روز تحریم کردیم، گفتیم سید حرام است. اینا آمدن راه آب و بستن که ما یا بیاند و نروند و روز یک شنبه سید کنند. این که ما برای اونها سید روز شنبه را حرام کردیم برای این مکروهیله خود اونها بود، و این ارتباط دارد با اون حصر محرمات در اون چهار چیز که انما حرم علیکم المیته و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله. دو تا اشکال شد، دو تا پاسخ هم دادن. یک اشکال مربوط به آیه 118 است. پس اون محرمات قبلی برای یهودی‌ها تحریم کردید اون چی بود؟ فبود و علی الذین هادو حرمنا ما قصصنا علیک فی محله فرج. دوم پس سید در روز شنبه برای چرا بین حرام شد؟ فبود انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فی، اینم برای کیفر مکروهی لین هاست. این بحث به پایان میرسه. عمده که جز غرر آیات این سوره مبارکه نحل است این است که فبود ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم باللتی هی احسن. این که گفته شد غرر است برای اینکه هم سبقه علمی دارد هم سبقه عملی، یعنی علما و روحانیون و مبلغان الهی هم مأمور به همین کارند. سیظهر انشاءالله. در دعوت یک داعی لازم است و یک دعوت لازم است، یک مدعو لازم است و یک مدعوون الی به طریق دعوت. داعی وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم است و این سمت برابر سوره مبارکه احزاب از طرف ذات اقدس اله به او داده شد. آیه 45 و 46 سوره مبارکه احزاب این است: یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه. خب هر حق ندارد مردم رو به الله دعوت کند که، برای اینکه نه راه رو بلده، نه از آغاز با خبره، نه از انجام با خبره. کسی بود از طرف خدا بیاید مردم رو دعوت کند. فبود ما تو را داعی الی الله قرار دادیم، فدای هو بر رسول صلی الله علیه و سلم. خب آیا این جزء خصائص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است یا نه پیروان او هم باید دعوت کنند؟ در سوره مبارکه یوسف که قبلا گذشت فبود این بالاصاله صفت و سمت من است، اما پیروان من هم موظفن مثل من داعی باشن. سوره مبارکه یوسف آیه 108 این بود: قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصیرتن انا و من اتبعنی. هر رسول صلی الله علیه وسلم هو داعی بالاصاله و من تبعه هم داعون به تبعیه، لکن علا بصیرتین. بصیر و بصیرت اینه که هم راه را بدونه، هم هدف را بدونه، هم مخاطب بشناسه، هم برابر نیاز مخاطب سخن بگوید به هدایت کند. این باید بصیرت باشه. پس داعی بالاصاله وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم است و پیروان او هم مأمور به دعوتن و علا بصیرتن. اگر عناصر محوری دعوت تحلیل شد اولا و داعی به همه این عناصر آگاه بود ثانیا و آگاهانه دعوت کرد ثالثا، این دعوتش میشه علا بصیرتن. این برنامه پیغمبر صلی الله علیه وسلم و عالمان دین که تابع اون هستند. اما وظیفه امت چیست؟ وظیفه امت را در سوره مبارکه زمر و سایر سور مشخص کرد. در سوره مبارکه زمر فرمود به این که بشر عباده، یعنی عبادی. خب کدوم عباد؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. اینایی که مکتبهای گوناگون، آرای گوناگون، اقوال گوناگون، مطالب گوناگون را میشنوند و اون احسنش رو انتخاب میکنن، به اونها بشارت بده. پس تأمل و مطالعه و تدبر از یک سو، معرفت احسن از یک سو، تطبیق اون قوانین احسن بر اون مکتب از سوی دیگر، پذیرش و پیروی از سوی دیگر، این سه چهار امر وظیفه توده مردم است. و بشر عباده الذین یستمعون، نه یسمعون، یستمعون القول، یعنی مکتب، نه تنها حرف، مکتب را استماع میکنن. فیتبعون احسنه. خب ذات اقدس اله همینطور کلیگویی کرد و رها کرد، فرمود شما احسن الاقوال را بگیرید، یا ریز کرد و احسن الاقوال را مشخص کرد. در آیه دیگر فرمود احسن الاقوال مشخص است: من احسن قولا ممن دعا الالله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. و بعد هم احسن القول رو مشخص کرد و بعد فرمود احسن القول قول کسی نیست که خوب حرف میزند، حرف خوب میزند، خوب حرف میزند، حرف خوب میزند. یک، خوب عمل میکند، به خوبی عمل میکند. دو، و طهارت باطن دارد که عمل خوبش مال درون اوسته. معنای قول احسن و مکتب احسن این نیست که اون کسی که شعار میده شعار خوب بده. من احسن و قولن ممن دعا الالله یک و عمل سالها دو، و منطقش این باشد و قال اندنی من المسلمین سه. همون دنبالی همش آدم برید. پس اگر در سوره زمر فرموز بشر عباده الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، هم قول را معنا کرده، هم قائل را معنا کرده، هم استقامت و استواری قائل را تبیین کرده. فرمود من احسن قولا ممن دعا الالله، به دعوت اکتفا نکند و عمل صالحا، به عمل صالح اکتفا نکند. منطق استوارانه او این باشد و قال اننی من المسلمین. پس کسی که حرف خوب میزنه، کار خوب میکنه، به مستقیم هم هست، از او تبعیت کنید. خب این کیه؟ ایران باز کلی گویی کرده. نه، این رو همون آیه سوره مبارکه یوسف آیه 108 خوندی مشخص کرده. فبود اونی که خوب حرف میزنه، حرف خوب میزنه، عمل صالح داره و مستقیم است، پیغمبر است و پیروان او. ادعو الالله علا وسیرتن انا و من اتبعنی، من مردم اینجور دعوت میکنم. فتحصل این مقاطع سلاسل قرآن قدم به قدم آدرس داد. این چنین نیست که بفرماید بشر عباده الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، مردم رها بکنه، بگی شما اید و انتخاب مکتب. اونم مشخص کرد احسن الاقوال رو، مشخص کرد احسن الدعات رو، مشخص کرد احسن الطریقه رو، مشخص کرد همه را بیان کرد. من احسن قولم ممن دعا الله رو نرمتر بیان کرده، از او ریستر فرمود به این که ادعو الالله، مگر خدا نفرمود بهترین کسی که شما مأمور پیروی او هستید کسی که مردم رو به الله دعوت کنه؟ منم که مردم رو به الله دعوت میکنم، به خدا هم این رو قبلا امضا شده است که من تو را داعی الالله قرار دادم. پس این چیه نیست که قرآن یه جمله بگوید بقیه را در اختیار مردم قرار بذارد که بگد که شما انتخاب بکنید و نگوید چی را انتخاب بکنید. خب اگر چنون چه ذات اقدس اله به پیغمبر فرمود ما تو را داعیاً الالله به اذنه قرار دادیم، به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بفرماید ادعو الالله علی بصیرت انا و من تبعنی، یعنی من تبعنی را هم پیغمبر داعی الالله قرار داد. چون وجود مبارک پیغمبر بر اساس ماینتو و انتوا هرچی می فرماید از طرف ذات اقدس اله است دیگر. خب فتحس داره که داعی مشخص، مدعو مشخص، مدعو و اله مشخص. حالا طریقه دعوت رو باید اینجا بیان کنید. میشه فصل چهارم. طریقه دعوت ماهیه، چیجور دعوت بکنه؟ فبود ادعو الی سبیل رب بکر بالحکمت والموعظت وجادل هم بالتی هی احسن. مبادا کسی خدای نکرده خیال بکنه قلبات پاک باشه، همون اعتقاد کافیست. خیر، داعی الالله معناش دعوت الی سبیل الله. سبیل الله راهه، اعتقاد میخواد، اخلاق میخواد، عمل میخواد، نماز و روزه میخواد، اینا سبیل است. صرف این کسی معتقد باشه و ادعاش که کافی نیست. فبود ادعو الی سبیل ربک، اینا سبیل الهی دیگه. عقاید سبیل است، عبادات سبیل است، رعایت احکام و حکم معاملات سبیل است. فبود راه منتها گاهی مسلک عین سالک است، گاهی بیرون. اگر کسی متضمن بود، متمکن بود، خواست بیرونی سفر کنه، بله این مسلک غیر از سالک است. انسان وقتی میخواد حرم بره این کوی و برزن را طی میکنه تا به حرم برسه. اما اگه خواست زاهد بشه، عابد بشه، عالم بشه، عارف بشه، متقی بشه، این که راه زمین و زمان نیست. این کجا بره تا بشه عابد و زاهد؟ این در درون باز سر بکنه. این وقتی نماز بخونه، روزه میگیره، که تو زمین و زمان راه نمیره که. یه نیتی داره، یه رکوعی داره، یه سجودی داره، یه خضوعی داره، همش در درون خودشه، در محدوده خودشه. راه و رونده در کمال الهی یکی. این چنین نیست که نظیر راه‌های فیزیکی باشه که راه غیر از رونده باشه. اگر گفتن صلاح طریقه است، صوم طریقه است، نظیر طریقه حرم و مسجد و منا و کعبه و اینا نیست. که یک سیر زمینی باشه، عقیده میخواهد و خضوع و خشوع میخواهد و اعضا و جوارح باید اعمال خاص خودش انجام بده، که راه عین رونده است و روندم عین راهه. اگر چون که بیرون بود که دیگه باعث تکامل نبود، شیء بیرونی که آدمو کامل نمیکنه که. خب پس سبیل هست، پس صرف اعتقاد کافی نیست. ادعو الی سبیل ربک. جناب فخر رازی مطالبی دارن که بی‌دقت نیست. سیدنا استاد رضوان الله بدون اینکه نام ببرن او را نقد میکنن. فخر رازی میگوید به اینکه ذات اقدس اله فرمود ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. برای اینکه مخاطب سه قسمند، اونا که اهل برهان و یقین و قطعن که با قطعیات و یقینیات کار دارن، اونها را باید از راه برهان دعوت کرد. اونا که با ظنون و گمانها و امثال ذلک بسنده می کنن، با اقناعیات صرف می کنن، اونها را با موعظه حسنه باید دعوت کرد. اما گروه اهل جدالن، اونا اهل دعوت نیستن، اونا رو نباید دعوت کرد، اونا رو باید خاموش کرد، افهام کرد، الزام کرد، اسکات کرد. لذا ذات اقدس اله مسیر عبارت رو برگردون، همون ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنه، این دعوت تموم شد. و جادلهم بالتی هی احسن، این گروه سوم دیگه دعوتی نیستن. سیدنا استاد فرمود این حرف بی دقت نیست، دقت دارد، اما نه قسم سوم از حوزه دعوت بیرونند و نه حصر استفاده می شود. سه روش هست. گاهی می بینید با یک موعظه یک انسان اهل برهان منقلب می شه. این حصر نیست که اگر کسی اهل استدلال و برهان بود فقط باید با برهان با او سخن گفت که موعظه در او اثر نکند. خیر، گاهی میاد یک شعر یک خواننده یا آهنگ یک خواننده کسی رو منقلب میکنه. ما همون اندازه که به اندیشه من کما مر مراره وابسته ایم، به انگیزه ما هم مرتبطیم. خیلی از ماها میدونید در مناسبت هایی مثل همین شب گذشته، شب شهادت امام صادق صلوات الله سلام علیه، خیلی از ماها شاید مقتل رو دیدید، مثلا روایت های معتبری که مشایخ اولیه نقل کردن سندش صحیح هست، بزرگان نقل کردن، دست اول هم هست. خب آدم این مقتل میبینه یه مقدار متأثر میشه، اما وقتی مداح خوش آهنگ دهن باز کرد آدم نمیتونه جلو اشکشو بگیره. این تأثیری که اون آهنگ داره به انگیزه ما برمیگرده، کاری به اندیشه نداره. انسان چیزایی رو بلد هست که سندش قوی تر از اون است که مداح داره میخونه، متنش متقن تر از آن است که داره مداح میخونه، ولی اونها نتوانست سیل عشق رو جاری کنه، اما این آهنگ این کار میکنه. این چنین نیست که انسان فقط یک بعدی باشه و با اندیشه کار بکنه، گاهی هم با انگیزه کار بکنه، با یه موعظه کار بکنه، با یه شعر کار بکنه. خدا غریق رحمت کنه مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی را، این 11 جلد الغدیرش تقریبا 70% شعر است و ادب. اون چه که توانست الغدیر را الغدیر کند بخش وسیعش همین ادبیات است و شعر است و آهنگین بودن اشعار است و اون قدرت ادبی شعرا است و اینها. اون 30%ش اون روایات و اینهاست. این چه نیست که اشعار ادبیات اینا نتوانه جامعه رو رهبری کنه. شما تا یه شعری کسی داره میخونه سر مستمع حرکت میکنه، نشان قبول است. بنابراین این حصر درست نیست که حکمت ماری گروهی، موعظه ماری گروه دیگر. نه، هر کسی در هر زمان و زمینی در هر خصیصه ای از این روش ها میتونه بهره ببره. پس اون حصر و تنویع جناب فخرازی از این جهت نقد پذیره. اما این که فرمودن جدال دعوت نیست، سیدن استاد فرمود که ایشون از قیاس جدلی درست بهره ای نبرده است. قیاس جدلی همش برای خاموش کردن و خفه کردن نیست. گاهی انسان از راه جدال مطلب را تفهیم میکنه و طرف میپذیره، حالا کم یا زیاد. قیاس جدلی هم سبقه دعوت دارد، همونطوری که قیاس برهانی و موعظه سبقه دعوت دارد. این که ذات اقدس اله فرمود سروش است، یعنی بهوش باش توی پیغمبر و بهوش باشید شما پیروان، که آیات من سه دسته است. آیات قرآنی داریم، برهان قوی، آیاتی داریم در حد موعظه. یه وقت از برهان اقامه میکند که اگر کسی اهل اختلاف بود در حقیقت دارد هوای خود را میپرستد و چنین آدمی سرانجام گرفتار خواهد شد. این برهان مسئله است. وقتی آدم حق بر او روشن شد ورو در حجره دو نفره که اوائل طلبگی اوست، اگر خودش در اون حجره نسازه وقتی که فارغ التحصیل شد اولین مصیبت در جامعه است. این که در بحث میکنه یا سیوتی بحث میکنه یا مقدمات، وقتی فهمید حق با رفیق اوست حالا در جدل میکنه که منم این رو میخواستم بگم. خیر، تو چیز دیگه میخواستی بگی، دم اول مواظب باش. اگه اول در حجره دو نفره خود ساختی، بعد دیگه به هر جا برسی منشأ نور و رحمت و کمال خواهی بود. اون کنار حجره اگه خودت نساختی از شما خبر نداره. بعد وقتی فارغ التحصیل شدی اولین مصیبت بر جامعه میشه. این برهان است که ذات اقدس اله تو قرآن اقام میکنه. بعدم بفرماد به این که از راه موعظه مردم را حل کنید. در بسیار از آیات با موعظه مردم را در حل میکنند. خود خدای سبحان هم یعظکم در قرآن کریم کم نیست. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر و یعظکم. این یعظکم و همون جذب الخلق الی الحق است. برای حفظ وحدت آیات فراوان است که برهان اقامه میکنه. اما در بخشهایی با نصیحت و موعظه میفرماید شما در بین خودیها تلاش و کوشش بکنید که بعدی را از بین ببرید، اختلاف را از بین ببرید، نه مختلف را از پا در بیارید. ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک وبینه عداوة کأنه ولی حمیم. لا تستوی الحسنة والسیئة، ادفع بالتی هی احسن و سیئه. بعدی را از بین ببر، نه بعد را. بعد را بخواد از بین ببری تازه اول دعواست. تو سوره مبارکه فصلت اینا سبق موعظه دارد، اینا دیگه برهان نیست. البته موعظ الهی ریشه ملاکات واقعی دارد که به استناد اون ملاکای واقعی برهان پذیر است. سوره مبارکه فصلت آیه 34 اینه: لا تستوی الحسنة ولا السیئة. خب بدی و خوبی یکسان نیست. خب همه ما میدونیم بدی و خوبی یکسان نیست. میگه حالا که میدونی بعدی رو بردار، نه بعد را. ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوة کأنه ولی حمیم و ما یلقاها الا الذین صبروا. تو آیه دیگر از سیئه دارد. ادفع بالتی هی احسن از سیئته، و با بد مبارزه کردن که کار همه است. فرمود در حوزه داخل دشمنی را از بین ببرید، در حوزه خارج بیگانه حمله کرده است به اشداء علی الکفار، کسی جلوتون نگرفته بلکه تشویقتون هم کرده. فرمود اشداء علی الکفار باشید. یه بیان نورانی از تعمیر سلام الله علیه دارد در نهج البلاغه که وقتی اون بیان خونده شد، همون رد الحجره هیسوجا، سنگ را هر جامد برگردنید، سنگ خور نباشید، ابتدا هم سنگ زن نباشید، اما سنگ ستم هر جا آمد برگردانید. رد الحجره حیث جائف ان الشر لا یدفعه الا الشر. این نمونش همون دفاع 8 سال است. اما در حوزه داخل فرمود بدی را بردار، دشمنی را بردار، نه دشمن را. این میشه موعظه. اگر ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه، یعنی آیات قرآنی این سه قسم است، سنت تو هم باید همین سه قسم باشد و سنت اهل بیت علیهم السلام همین سه قسم است. یعنی اونا با برهان، با موعظه، با جدال احسن دعوت میکردن. الحمدلله رب العالمین.